بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم در فرمایشات مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه که نسبت به انتهاء عمل مرحوم صاحب عروه عنوان فرمودند که روایات در اینجا دلالت می کند بر اینکه ما تمام شدن رمی جمره اینجا کفایت می کنه و این هم به مقتضای روایاتی است که وارد شده. روایات رو مرحوم آقای حکیم عنوان فرموده بودند و عرض کردیم، یکی صحیحه جمیل بود، اذا حججت ماشیان و رمیت الجمره فقط انقطع المعشیه، صحیحه اسماعیل ابن حمام عن ابی الحسن الرضا قال قال ابو عبدالله فی الذی علیه المعشی فی الحج اذا رما الجمره زار البیت راکبن و لیس علیه شیء، و صحیحه حلبی انه سأله ابا عبدالله صلوات الله و سلامه علیه عن الماشی متى ینقضی مشیه قال اذا رمى الجمره و اراد الرجوع فلیرجع راکبا فقد انقضا مشیه و ان مشا فلا بأسه. این سه تا روایت روایات صحاحی هست که درش عنوان جمره هست. عرض کردیم مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه از این روایات استفاده فرمودند رمی جمار را، در خود روایت رمی جمره هست و به هر حال ایشون می فرمایند مستند ما این روایات رمی جمره که تمام شد وقت مشی تمام شده. بعد قول دیگری رو صاحب عروه ذکر فرمودند و اون قول مشهور بود که مشهور آمدند و فرمودند زمان انقضاء مشی عبارت است از طواف نساء، و این قول رو مرحوم محقق در شرایع اختیار فرموده و مرحوم شهید در دروس و صاحب جواهر ایشون هم اختیار کردند. خب این ولو گفته شده مشهوره، حالا مرحوم آقای حکیم عنوان می‌فرمایند که شاید وجه در اینجا اخذ به مفهوم حجه، مفهوم حج مثلا شامل طواف نسا هم بشه. از اون طرف ما می‌دانیم که طواف نسا خارج از افعال حجه، این هم می‌دانیم، ولذا ایشون با عنوان اللهم الا ان یفهم به تبعیه، مگر بگیم درست از افعال حج خارجه اما تابع افعال حجه، ولذا عرضم به حضورتون که اینجا از این باب آمدن گفتن و الا خود طواف نسا از اجزاء حج نیست. پس وجه مشهور، اگر مشهور باشه این قول، وجه مشهور چیه؟ فقط از باب تبعیت باید باشه، راه دیگری نداره. قول دیگری که در اینجا باز مرحوم صاحب عروه عنوان می‌فرمایند افاضه از عرفات، اگر افاضه از عرفات صورت گرفت این دیگه منقضی شده زمان معشیه. خب افاضه از عرفات قبل از آن است که به منا بیاد و مشعر بره، یعنی از عرفات که برگشت فوقش ارزم بزرگتون که تا رسیدن به مشعر باشه، چون اون فعل بعدیست دیگه، وقوف در مشعر فعل دیگریست، این تمام میشه، یعنی تمام طول مدت منا و رمی جمرات خارج از این انتها در نظر گرفته شده. این هم یک قوله و مستند این قول یک روایته، روایت یونس ابن یعقوب که در قرب الاسناد مرحوم همیری اونجا ذکر میکنه سألت ابا عبدالله صلوات الله و سلامه علیه متا ینقطع مشی الماشی قال علیه السلام اذا افاز من عرفات. روایت هم حالا بعد میگیم صحیح است. خب این بله، حالا اینجا اینه که ما نوشتیم از وسائل اذا افاز من عرفات، افاز تا ابدا داره باشه، نسخه بدل مثلا قاعدتاً. خب این در واقع اینجا این روایت هم داریم. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در اینجا خب یه بحث مقدماتی میکنن. ایشون میفرمایند که تمام این موارد که مبدع محشی کجا باشه و مختم کجا باشه، این منوط به قصد ناظره، ناظر چجور قصد کرده. ایشون اصلا مسئله انصراف رو مطرح نمی کنن، هیچ مطرح نکردن، قصد ناظره. و اگر آمدیم در اینجا، تعبیر ایشون اینه، اگر در اینجا لا یقصد این ناظر الا مفهوم از لفظ را، اون وقت ایشون آمده فرموده که اگر مثلا این آقا آمد گفت نذر میکنم که حج ماشیان به جا بیارم، یا اگر خب این همون مثل زیارت کربلا ماشیان هست، این مفهوم لفظ اینه اگر قصد کرده باشه. ولذا مفهوم از لفظ یعنی ظاهر لفظ، اونی که مفهوم هست ظاهر لفظ دیگه. بنابراین در اینجا قصد مهمه که چی قصد کرده، او مقدمه. اگر قصدش یادش نبود یا اصلا قصد خاصی نکرده بود، همین لفظ رو اینجور به کار برده بود، ما میریم سراغ مفهوم از لفظ. مفهوم از لفظ یعنی ظاهر لفظ رو در نظر بگیری که این ظاهر این لفظ چی اقتضا میکنه. خب این هم درسته، منتها ایشون انصراف رو انداختن، یعنی غیر از قصد ممکن است که این لفظ انصراف داشته باشه با اون قرائن دیگری به معنای خاصی. انصراف گفتیم، انصراف مانع از ظهور لفظ میشه. اگر ما قرینه ای داشته باشیم که موجب انصراف باشه، قرینه انصراف باشه، ظاهر لفظ رو دیگه نمیتوانیم تمسک بکنیم، باید بریم سراغ معنای منصرف، چون معنای منصرف ازهره. ولذا اینکه صاحب عربه فرمود در اینجا بعد از آنی که قصد معلوم نبود و انصرافی هم در کار نبود، اذا قال اینجور میکنیم، ایشون اون وقت رفت سراغ ظاهر لفظ و این اصحه. این اصحه یعنی ظاهر لفظ زمانی است که قصد برای جهت خاصی نباشه. اگر قصدش اینه از توی خونه و اتاقش، ولو لفظم حکایت نکنه از این، این یجب علیه از همون جایی که مورد قصدش بوده حرکت کنه، ولو لفظ دلالت نکنه. اگر انصرافی باشه، فرض فرمان کسی که نذر میکنه حج را ماشیان و حافیان، این از وقتی است که دیگه در و دیوار شهر دیده نشه، به قول معروف از بیرون شهر فرض فرمایید، از اونجا انصراف فرض کنید، معنای خاصه. اینجا به مفهوم لفظ هم دیگه نگاه نمی کنیم، چون مفهوم لفظ میشه ظاهر، معنای منصرف میشه ازهر، معنا به سمت اون ازهر صرف میشه، تشکیک در صدق گفتیم. حالا این اشکال در فرمایش ایشون کار نداریم. ایشون میفرمایند که نه ببینید، این به این صورت نیست، قصد نیست، فرض قصد که باشه که دعوا نداریم، قصد نیست، الان قصدی نکرده هیچ، فقط گفته حج ماشیان مثلا، توجه فرمودید. اگر در اینجا لفظ گفته یک معنای منصرفی باشه در کار، که اینجا معنای منصرف هست یا نه اول کلامه، مثل این که عرض کردم اگر کسی نظر ماشیان و حافیان میخواد انجام بده، از اون حد ترخص شهره مثلا، اگر این معنای منصرف باشه، این معنای منصرف شما نمیگذاره ظهور برای لفظ پیدا بشه، توجه فرمودید. ولذا صاحب عروه این که آمد قید آورد، گفتی با آقایم اشکال هی بیش میکنم، حرف صاحب عروه حرف متینیه، یعنی ایشون میفرمایند قصد معلوم نیست، معنای منصرفی هم در کار نیست، میایم سراغ ظهور، میایم سراغ ظهور کلام. ظهور کلام همون مفهوم من اللفظه که آقای خویی میفرماید، چون مفهوم از لفظ همون ظاهره دیگه، ما اونی که از لفظ میفهمیم ظاهره، و این ظاهر بعد از آنیست که قصد نباشه و معنای منصرف هم نباشه. معنای منصرف معنای ازهره، توجه فرمودی؟ ایشون میفرمایند نسبت به مختم هم همین جور بگیم، مختم هم تابع قصده. اگر در اینجا قصد نبود در کار، نظر مبارک ایشون این است که اونی که مفهوم هست از انتهاء مشی هر جور که نظر کرده باشه، عبارت از این است که این مشیش رو داشته باشه تا تمام افعال حج به انتها برسه. و خود ایشان هم می‌فرمایند انتهاء افعال حج با رمی جماره، از رمی جمار روز دوازدهم، از رمی جمره عقبه که فارغ شد رمی جمار تمام شده. در اینجا از نظر عرفی، مفهوم عرفی، حج تمام شده. این مقتضای قاعده است، به قول ایشون روایت نمیخواد، این مقتضای قاعده اینه. و مشکل این است که مثل مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه که سراغ روایات رفته، روایات برای ما قابل استناد نیست. چرا؟ برای اینکه ایشون می‌فرمایند سه دسته روایات داریم. دسته اول همین روایات ثلاثه است که ما هم خوندیم، سه ها هم هستند، که اینها می‌فرمایند درش انتهاء مش عبارت است از جمره، رمی جمره، همین مقدار. این یه دسته. دسته دومی هست که آمده و فرموده انتهاء مش رمی جمره عقبه هست، این دسته دومه. دسته سوم در اینجا روایاتی است که، یا روایتی است که وارد شده که می‌فرماید انتهای مش افاضه از عرفاته. ایشون می‌فرمایند اون دسته دوم، یعنی ما دل علی اینکه انتهای مش جمره عقبه باشه، روایتش ضعیفه. اینو می‌ذاریم کنار. دو دسته باقی می‌مانه. یکی اونی که میگه رمی جمره انتها باشه، یکی اونی که میگه افاضه از عرفات. هم اونا صحا هستن، هم این روایت صحیحه. اینا معارضه میکنن. وقتی معارضه کردن تساقط میکنن. روایت وقتی دو دسته ساقط شد، همون معنای عرفی که ما در اینجا گفتیم باقی میمانه. معنای عرفی چی بود؟ این که این مش و حفاف باید ادامه پیدا کنه تا آخر افعال حج. آخر افعال حج هم رمی جماره. این بیان مرحوم آقای، بله بله، چه اگر شما بسیار خوب، شما در اینجا بله اب نداره، خود آقای خویی بله، ما عرض کردیم اگر شما در اینجا قصد مشخص باشه یا انصراف داشته باشید یا مفهوم باشه، اینجا اونی که شما میفرمایید، خود آقای خویی هم مثال میزنه، صاحب عروه هم اشاره میکنه، من قصد کردم مش حافیاً الى مکه، این شک نیست، اول مکه که رسید تمام شده. اگر گفت نظر میکنم مش الى بیت الله الحرام، به بیت الله که رسید ولو هیچی از افعال حج رو شروع نکرده تمام میشه. اینا رو کار نداریم، شما قرینه دارید در اینجا. ما در جایی رو بحث میکنیم که قصد نکرده، قصد خاص نیست، لفظ نظرش هم مفهوم ازش استفاده نمیشه، مفهوم خاص انصرافی داشته باشه. آمدیم سراغ ظاهر لفظ. این ظاهر لفظ چی تا کجاست؟ در مختم و انتهاء کار مرحوم صاحب عروه خودش رو خلاص کردن، فرمودن اگر قصد مشخص باشه روایت داریم، روایت میگه رمی جمره. توجه فرمودید اینجا آقای خویی میفرماین، آقای خویی میفرماین اگر قصد مشخص باشه، انصرافی هم حالا ایشون مطرح نمی کنن انصراف رو اصلا نداشته باشیم، اینجا خود مفهوم عرفی این که نظر کرده باشه به اصطلاح مشی با حفاف اما نه مشخصا الی البیت یا الی مکه، این تا انتهاء حج، انتهاء حج با انتهاء جمره است، رمی جمره، این معنای عرفیه. ولذا این معنای عرفی بعد از آنی که دو دسته از روایات یعنی ما دل علی اینکه انتها رمی جمره باشه و ما دل که انتها افاضه از عرفات باشه، این دو دسته با هم دیگه تعارض میکنن. وقتی تعارض کردن تساقط، وقتی ساقط شدن هر دو، میریم سراغ همون معنای عرفی که گفتی. اون معنای عرفی هم عبارت است از رمی جمار، همونی که صاحب عروه فرموده، با این تفاوت که صاحب عروه فرمود مستند به روایات، ما میگیم روایتی دیگه نمونده با تعارض، بنابراین مستند به همین معنای عرفی. این فرمایش مرحوم آقای خویست در اینجا. خب اگر ببینید اگر بله ابن در صورتی که این روایات بمانه در حجیت، حرف شما درسته، اون وقت دنبال این میریم این روایات هم معنای عرفی رو داره میگه یا نه. حالا ما میایم بحث میکنیم اصلا جمره عقبه که روایات هست با این روایات منافات داره یا نداره که معارضه بندازیم، حالا اینا رو میگیم. ما فرض اینه که مثل آقای خویی میفرماین روایات از کار افتاد، حالا که از کار افتاد دیگه معنای عرفی میگی یا غیر عرفی به درد ما نمیخوره، ما میریم سراغ خود معنای عرفی که آقای خویی میفرماین مقتضای قاعده اینه، مقتضای قاعده است. از این که مولانا در جواب آقا عرض کردم ببینید قصد، ببینید قصد معلوم نیست، قصد معلوم نیست، اگر قصد کرده بود و مشخص بود آقا فرمودن الی بیت الله الی مکه، مشخصه دیگه دعوا ندارید. در اینجا معلوم نیست، میگه حج را ماشیان حافیان میخوام انجام بدم، یه وقتم باز میگه افعال حج رو ماشیان انجام بدم، میگیم از همون به اصطلاح ابتدای چیز شروع کنه، احرام شروع کنه، قبلش نمیخواد، اما نه گفت من نذر کردم حج را ماشیان حافیان انجام بدم، الا نداره که استفاده بکنیم. اینجا معنای عرفی چی ازش میفهمیم؟ خب آقای خویی میفرمایند رمی جمره آخر افعال حجه، آخر افعال حجه، منتها ما به بعضی از آقایون که بعد از درس روز قبل گفتیم اینجا که آقایون میفرمان آخر افعال حجه یا آقای خویی میفرمایند یا در روایت هست، مال کسی است که طواف و سعی حجش رو انجام داده باشه قبل از این، اگر انجام نداده باشه معنای عرفی افعال حجه دیگه، اونم از افعال حجه. ولذا این کسانی که اون وقت هم کم نبوده در منا میموندن، وقتی میامدن مکه بعد از روز 12 میامدن سعی و طواف و اینها رو انجام میدادن، ولذا این نمیتونه میگیم رمی جمار معنای عرفی، اونجا اشکال پیدا میکنه. توجه فرمودید؟ اینو حوصله کنید. خب حواشی بعضی از آقایون دارن که میخوانیم بعد خودمون وارد بشیم که اینجا چی بخوایم بگیم در مسئله. ما در آستانه ولادت با سعادت وجود مقدس خانم صدیقه کبرا، ام الائمه نجباء النقباء، سیدت نساء العالمین هستیم. در سوره کوثر انا بسم الله الرحمن الرحیم انا اعتینا کل کوثر، انا خب تأکید داره، انا با انا و ما به تحقیق معنا میکنیم، یعنی ای پیغمبر ما این که به تو کوثر دادیم، انا اعتینا کل کوثر. حالا اینجا بعضی ها از آیان مفسرین از این تعبیر انا امتنان فهمیدن و الا نحنو، نحنو نزل نذکر، اگر انا باشه انا نزل نذکر باشه اونجا هم همین معنا میشه، اونجا نحنو داره، انا اینجا هست یعنی منت بر تو گذاشتیم، اعتینا کل کوثر. خب اینجا آقایون مفسرین هم ذکر کردن که این سوره وقتی نازل شد که کسانی به پیغمبر طعنه می زدن، یعنی دلخوشی برای خودشون درست می کردن، می گفتن با پیغمبر هر چی زدیم مبارزه کردیم نشد، این بساطش رو نشد به هم بزنیم، اما حوصله کنید دیگه، اینجوریه تا هستش گرفتاریم، اما وقتی رفت تمام میشه. چرا؟ چون این پسر نداره. در جاهلیت عرب اصلا بقاء یک انسان، هویت یک انسان به بچه‌هاش بود، اگر پسر ازش باقی میموند نسل حفظ میشد این بقا داشت، این میگفتن مونده، اما کسی که بمیره و بچه نداشته باشه، بچه هم پسر میدونستن، دختر اصلا به حساب نمی آمد، دختر برای همون دفن کردن، ارزم به حضورتون که تو خاک لازمش داشتن، بیشتر از این نبود دیگه، اون قضایایی که افراد نقل میکنن، خود خلیفه هم نقل میکنه که ما چه کردیم، دخترشو زنده به گور کرده بود، هست دیگه در کتابای خود آقایون هست، دختر به حساب نمی آمد، پسر. کسی که پسر نداره دیگه تموم شد، وقتی مرگ آمد تمام شد و رفت، ولی ازا دلخوشی برای خودشون درست میکردن که این پیغمبر بساط ما رو به هم زد، حریفش هم نشدیم، نتونستیم باش در بیافتیم و مبارزه کنیم، شکست خوردیم، اما یه کمی حوصله کنید، این پیغمبر بالاخره سرشو میذاره زمین، هممون خلاص میشیم، مگه چقدر میخواد عمر کنه؟ خب این چیزی بود که اونها داشتن. از اون طرف این معنا که خداوند حالا امتنانی باشه یا نباشه، با این تأکید انا اعتینا کل کوثر، این اشکال نداره، اینجور معنا کنیم، خدا دختری به تو داد اما این دختر منشأ نسل تو شد، در همه جای دنیا در سطح میلیونی، یه وقتی من عرض کردم در این صحبت ها، این مزار آقا علی ابن جعفر عریضی رو در مدینه تخریب کردن وهابی ها، چون شیعه ها خیلی می رفتن اونجا، عریض دهی بود به اصطلاح نزدیک مدینه اما متصل شده بود، اونجا بنایی بود و مردم می رفتن برای زیارت، علی ابن جعفر پسر آقا امام صادق هست و شخصیتی از رباط بزرگ ماست، ریختن قبر رو خراب کردن، بعضی از دوستان ما هم در مکه که میشناسیمشون اینا اونجا حضور داشتن، سه تا جنازه اونجا بوده که بردن، سه تا جنازه سالم در آوردن، بردن بقی نزدیک قبور ائمه دفن کردن، حتی جاشو اعلام نکردن، مخفی، حالا اینو کار ندارن. اینجا توجه بفرمایید آقا، نوبت من الان اجازه به آقا، بله بله ابراهیم دیگه گرده بکنید، اما یک کمی حوصله کنید، الان نوبت بنده، حرفای منم بشنوید. اونجا در خود ایران خودمون هیچ خبری نشد، نه روزنامه‌ای نوشت، نه اظهار تأسفی، نه حوزه‌ای، نه اعلامیه‌ای، نه مرجعی، هیچی. علی ابن جعفر آدمیه. ما یه وقت شنیدیم در اندونزی ریختن سفارت سعودی آتش زدن، و در مالزی، تایلند، اون جنوب شرق آسیا، تظاهرات وسط، خیلی تعجب آور بود برامون. اینجا همه شیعه، عرضم بزرگتون که روایات علی ابن جعفر رو همه استناد میکنیم، صدامون در نیامد، اونجا چی شد؟ بعد که دنبال کردیم معلوم شد در خود اندونزی بیش از 5 میلیون سادات عریضی وجود دارن، یعنی از اولاد علی ابن جعفر فقط سادات عریضی، سادات دیگه هم هستن اونجا در اندونزی، سادات خیلی محترمن، و در جنوب شرق آسیا عده زیادی سادات عریضی هستن. خب در یک گوشه فقط از علی ابن جعفر اوریسی 5 میلیون شما قیاس بکنید به سایر موارد. خب حالا خیلی سادات، همه سادات شیعه نیستن ها، ما سادات زیادی داریم سنی هن، ما برخورد کردیم باشون تو عربستان شرفا، ساداتی داریم مسیحی هن، در لبنان داریم، در برزیل و آمریکای لاتین اونجاها هستن که مهاجرت از لبنان کردن، اما سیدند. مثل فخر رازی در همین جا که میرسش 17 تا وجه تفسیرش رو ببینید، ذکر میکنه که معنای کوثر چیه، همه جورا معنا میکنه، اصحاب پیغمبر کوثر باشن چی باشه، همه چی داره، تا میرسه به اینجا که بگیم فاطمه زهرا کوثر، مراد فاطمه زهرا و نسلشه، و تعبیر میکنه که با وجود اینکه تا امروز مئات آلاف از اینا رو کشتن، هنوز شرق و غرب عالم پر از سیده، پر از سیده. یه چیزیست، یه معنای خوبیست که در اینجا انا اعتینا کل کوثر، اونایی که نشستن دل بستن به اینکه تو پسر نداری میمیری همه چی تمام میشه، یه دختر بهت دادیم که این نسل تو رو تا قیامت ارزم به حضورتون که برپا داره، اونم چجور برپا داشتنی. این معناییست، اما این معنا رو من در بعضی محافل دیگه هم گفتم، یمکنن یقال که در جاهلیت عرب و در بین عرب خیال میکردن همین که شخص پسر داشته باشه نامش میمانه، نامش میمانه. اینا اصلا درک نمی کردن که پیغمبر چیه و چی آورده. پیغمبر این که بمانه، اسمش بمانه، اسم موضوعیت نداره. از تمام قریش که در زمان پیغمبر بودن و نسل چجوری داشتن، 10-12 تا پسر رشید داشتن، حالا چقدر اسم موند و چی موند، نسبت به پیغمبر مکتب و آورده هاش مهمه که آورده. و در اینجا مراد این باشه نه تعداد عددی و بقاء نسل از ذریه پیغمبر مراد باشه، بلکه مراد این باشه ما به تو یه دختر دادیم که این دختر تنهایی مکتب تو رو بعد از تو حفظ کرد، حرفاتو حفظ کرد. چجور حفظ کرد؟ یک تنه مقابل اصحاب انحراف وایساد، اون کسانی که دل بسته بودن که تو بمیری سر بگذاری زمین، همون جاهلیت خودشون رو برگردونن، اما جاهلیت رو به نام اسلام برگردونن. اسلام جاهلی نماز داره، حج داره، اما از هویت اسلام و اون اساسی که تو آوردی تهی باشه. یه دختر بهت دادیم، این دختر وایسه با چند تا خطبه خوندن و وصیت و مبارزه‌ای که 2 ماه طول کشید، 3 ماه طول کشید، تا قیامت این مکتب تو رو در مقابل انحراف حفظ کرد. امروز اگر ما چیزی از پیغمبر نقل میکنیم از این مسیر فاطمه زهرا سلام الله علیها، از این خطه، اونایی دیگه مقابل ما هستن نقل میکنن از پیغمبر، هی سنت پیغمبر، سنت پیغمبر، از کجا نقل میکنن؟ عمده کسانی که نقلشون هستن، ما نقل زیاد داریم، اما آقایون عمده افراد 3 نفرن. عایشه هست. عایشه چقدر پیغمبر رو درک کرده؟ چه سالی ازدواج کرد با پیغمبر؟ پیغمبر چقدر تو خونه بود؟ پیغمبر چند تا زن داشت؟ نوبت این چقدر بود؟ عبدالله عمر، عبدالله عمر وقتی پیغمبر از دنیا رفت چند سالش بود؟ 20 سال داشت. ابو هریره، ببینید دیگه روایات عمدتاً ایناست. اما این کوثری که به ما داد، این کوثر ما رو مستغنی کرد از همه اینها، یعنی ما تمام اون چه که بر دولب پیغمبر جاری شده، چه آیات قرآن و چه اون چه که به عنوان سنت پیغمبر آیون میگن که در قالب روایاته، که بلا فاصله بعد از پیغمبر ممنوع کردن کتابت روایات و نشر روایات رو، ما از زبان یک امام باقر و امام صادق تمام اینها رو دوباره گرفتیم. همون روایاتی که امام صادق می‌فرمود هر چی من نقل می‌کنم از پدرم، او از پدرش، همینجور تا علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب مثل عبدالله نیست که عرضم به حضورتون که در کنار پیغمبر نبوده، این سالهای آخر پیدا شده باشه، یا ابو هریره. از اون روزگاری که پیغمبر مبعوث به رسالت نشده بود کنارش بود، 13 سال مکه کنارش بود، امامت رو میذاریم کنار، ولایت رو میذاریم کنار، 10 سال مدینه همیشه کنار پیغمبر بود. خب اگر چیزی انسان میخواد از یک مکتب نقل بکنه، میره سراغ کسی که آشناترین فرد به مکتب باشه، نه یک کسی که دور وایساده یا مدت کمی در این مکتب بوده. ما فاطمه زهرا سلام الله علیها منشأ شد، خط انحراف روشن شد، اسلام جاهلی رو مشخص کرد، اسلام جاهلی کجاست و اسلام محمدی کجاست. الله سلام الله. حالا کدوم پسر برای پیغمبر میتونست همچین کاری بکنه؟ کدوم پسر؟ اونا دل خوش کرده بودن پسر نداره؟ این معجزه است. شما خیال میکردید با پسر اسم این میخواد بمانه؟ یه دختری بهش دادیم که نه اسمش، مکتبش، نه مکتبش، اصالت مکتبش رو حفظ کرد تا جایی که بعد از 1400 سال دست ما رسید. ما دسترسی داریم الان، ولذا سنی واقعی ما هستیم. یعنی کسی که متمسک به سنت پیغمبر اگر میخواد باشه، این سنت از این راه قابل دسترسه، قابل دسترسه. خود پیغمبرم تأکید فرمود. حدیث ثقلین چی میگه؟ حدیث ثقلین، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا من بعدی. اینجا حجیت برای قول عترت میگذاره در کنار حجیت قرآن. نیست اینجور؟ بس کلامی نیست، بس اصولیه. حجیت درست میکنه، حجیت درست میکنه برای کلام عترت. ولذا اون آقایون امامت هم به قول آقای بروجردی امامت ائمه‌رم قبول ندارن، ولایت هم قبول ندارن. حجیت قول رو به مقتضای حدیث ثقلین که متواتر بین خودشون، خودشون ادعای تواتر میکنن، باید بپذیرن، باید بپذیرن. حتی ایشون میگفتن اگر این حدیث ثقلین هم نپذیرن، خب این ائمه روات سقه سنت پیغمبر بودن. تو این کتابای رجالی که اهل سنت دارن، کدوم یکی از این ائمه ما رو آمدن تضعیف کردن، توصیح میکنن؟ شماهایی که روایت ابو هریره و کی و کی فعلله و تفعلله رو میگیری در ذنب حضورتون که استناد میکنید، خب اینام راوی سقه هستند. ولذا تقریبی که آقای بروجردی میگفت بر اساس محور اهل بیت، یعنی چه سنی چه شیعه، شیعه امامت و ولایت اهل بیت میگه، سنی حجیت قول عترت میگه، یا طریقیت ائمه رو برای نیل به سنت پیغمبر میگه، همه حول اهل بیت جمع میشیم. این میشه تقریب، نه اینکه ما هر چی داریم رها کنیم به حساب خوشایند آیون. نه، وحدت نیست، تقریبه. این تقریبم ایشون با این بیان میگفتن و خدا در اینجا منت میگذاره بر پیغمبرش. اینم یه معناست، پیغمبر دختری بهت دادیم که این دختر بالاتر از هر پسری، تو رو حفظ کرد. نه تو رو حفظ کرد، حفظ شخص پیغمبر که موضوعیت نداره، حفظ مکتب، مکتب تو حفظ کرد، اونم در مقابل گرگای درندهی که هیچی خدمتشون نبود. نه حرمت خانه تو رو حفظ کردن، نه حرمت اولاد تو رو حفظ کردند. خب از پیغمبر یه دونه دختر باقی مونده، هیچی که نمونده. این کدوم مکتبه؟ 3 روز 4 روز چند روز بریزن در خونش هیزم بیارن آتش بزنن، خودشون نوشتند. حالا بگن افسانه است، ما میگیم خدا کنه افسانه باشه، کاش دروغ باشه، کاش دروغ باشه، ولی آبروریزی برای ما در بین مکاتب دنیا. بعد از پیغمبر به این فاصله. اما این دختر مقابل همه گرگا حفظ کرد اون اصالت ها رو، پیشبینی کرد آینده منحرفین رو. فقط دو تا خطبه از صدیقه طاهره باقی مونده، اما این دو تا خطبه رو غور کنید، وارد بشید این استدلالای قرآنی که داره، این پیشبینی هایی که خود صدیقه کبرا سلام الله علیها میکنه، این بار خلافتی که بر شطور لنگ به اصطلاح آمدید و استوار کردید، جای شیر خون خواهید نوشید. به فاصله کمی تو خود مدینه خون ننوشیدند، لواقع شد دختری بد دادیم که این مکتبت رو حفظ کنه در طول قرون و اعصار. ادنا اعتینا کل کوثر، بعد این نشان اکر هوال ابتر، اما اونایی که مقابل تو بودند اونا دنباریده شدند، تو نشدی، تو موندی. این هم یک معناست، منافات هم نداره این معنا رو بگیم، عدد اولاد رو هم بگیم، امه هم این معنا باشه هم اون معنا باشه. اما حالا اون ساداتی که عرض کردم مسیحی هستن یا سنی هستن، اونا هستن دیگه علای حال، اما این دختری که ما به تو دادیم حافظ مکتب تو شد، ما مکتب تو رو با این دختر حفظ کردیم، یعنی ما خدا میتونیم این کار رو بکنیم. اگر تو پسر نداری با یه دختر تو رو نگه داریم تا آخر، با یه دختر، همون دخترایی که زنده به گورشون میکردن. اینجا دختر رو بها داد، بهایی که به عنوان حافظ مکتب. ولذا شما در حدیث کسا میخوانید فاطمه و ابیها و امها و بنیها، فاطمه محور، حتی محور برای آقا امیرالمؤمنین. این خیلی تعجب نکنید، این خود بخاری ببینید، این بخاری تعبیر میکنه که وقتی که فاطمه زهرا سلام الله علیها از دنیا رفت، یک چیزی، حالا تعبیر دقیق یادم نیست، اون وجاهتی و چی آقا امیرالمومنین بین مردم داشت و ریخت، فاطمه زهرا چیزی بود، با عرضم بزرگتون که از دنیا رفتنش برای امیرالمومنین مثل این که سرمایه عظیم از دست رفت. فاطمه زهرا دختر پیغمبره، ولذا این وصیت خود خانم، این که قبر مخفی باشه، این که عرضم به حضورتون که افرادی نماز نخوانن، دفن شبانه. ما این آقایون مستبصرین قوم زیاد هستن، ما خیلی باشون سر و کار داریم، مستبصرینی که از وقت گذشت، عذر بخوام، از طبقات مختلف، حتی اساتید دانشگاه هستن، از شمال آفریقا آمدن شیعه شدن. تو اینا من خیلی دنبال کردم، عمده اینها راه ورودشون به شیعه از طریق فاطمه زهرا بوده، کتابای خودشون رو خوندن، سوالاتی براشون پیدا شده، جواب پیدا نکردن، دنبال جواب گشتن، به کتابای ما رسیدن. این نیست که ما کار کرده باشیم، نه، کتابایی که بزرگانمون نوشتن سراغش رفتن، اونجا آمدن شیعه شدن. گاهی مستبصرا شیعه هایی میشن خیلی تندتر از تندای ما، تونتر از خوندای ما. خدا حفظ کنه این آقای تیجانی رو، ایشون سم محتدهید، خب ایشون هم وهابی به هر حال بوده، از مرحوم آقای خویی گرفته، از مرحوم آس محمد باقر صد فکر کرده نوشته دیگه، کتاب لعکون مع الصادقین رو نوشته بود، تند رفته و خیلی تند بود. من آخوند شیعه ازش خواهش تمنا می کردم که قدری آرامتر اینجوری تند نرو، که بیشتر به اصطلاح سراغمون بیان. اما فاطمه زهرا مفتاحی شد برای شناخت حق، الان داریم می بینیم مفتاح شد. انا اعتینا کل کوثر، این معجزه قرآنه، انا اعتینا کل کوثر. 70 سال لعنت کردن علی حذف نشد، چون تو بنیانی گذاشتی که این بنیان استوار موند، خدا حفظ کرد این بنیان رو، و بعد از 1400 سال این تفکر باقی مونده. امیدواریم، عید بزرگی است، در درس اصول گفتم خدمت آقا حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه تبریک عرض بکنیم، عید ولادت مادر بزرگوارشونه، مادر مظلومشون. خیلی عید بزرگی است برای شیعه، برای آقا حجت ابن الحسن، برای همه ما. جا داره توقع عیدی داشته باشیم از آقا، جا داره از آقا تقاضا کنیم آقا روزگار غربت شیعه است، خیلی مصیبت داریم در جهات مختلف، به دادمون برس، یه عنایتی به دلباختگان و عاشقان و علاقه مندانتون بکنید، بچه هامون جوون هامون دارن از دست میرن، یه عنایتی به ما بکنید. هر گوشه افغانستان شیعه در چه وضعیتیه، لبنان در چه وضعیتیه، هر گوشه، هر جا هست شیعه هست، مصیبت هست. ما به آبروی مادر مظلومتون قسم میدیم شما رو در این، در آستانه عید ولادت با سعادت و مبارک ایشان، یک نظر لطف و عنایتی بر عامه شیعه مقرر بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله.